أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل چهارم از قسم اول درباره محرمات نکاح بود. مرحوم محقق رضوان الله بیان کردن که محرمات نکاح تحت چهار عنوان هست: یکی نسب، یکی رضا، و سوم مساخره، و چهارم استیفاء عدد. همه این اقسام چهارگانه را مشروعا بیان کردن و زیر مجموعه اونها را اشاره کردن. اولین عامل تحریم از این عوامل چهارگانه نسب بود که در بحث سال گذشته بیان شد. دومش مسئله رضاست که امسال شروع شد. دومین سبب از اسباب حرمت نکاح مسئله رضاست. قرآن کریم درباره حرمت از راه رضا هم به صراحت می‌فرماید کسی که شیرش کسی رو خورد بر او حرام است، هم از او تعبیر به مادر می‌کند: و امهاتکم اللاتی ارضعنکم. این با دو لسان حرمت رضایی رو مشخص میکنه. یکی صریحا میفرماید زنی که بچه را شیر داد ازدواج با او حرام است، خواهر این که همشیر این است حرام است. یکی هم تعبیر به خواهر و مادر میکنه، فرماد این کسی که به دیگری شیر داد میشه مادر او و همشیر او میشود خواهر او. این دو تعبیر است. این آیه 23 سوره مبارکه نساء و همچنین 24، اینا سه قسم از اقسام محرمات رو بازگو میکنن: حرمت نسبی، حرمت رضایی، حرمت مساهره. اما اون حرمت مربوط به استیفای عدد در مراحل دیگه است. اصل تحریر بحث ملاحظه فرمودی تو بحث‌های سابق داشتیم، قانون و نظم سنایی این است که در مسئله فقهی اول صورت مسئله خوب مشخص بشود که میگن تحریر بعد بحث، بعد اصول اولیه‌ای که در مسئله هست بازگو بشود، در مرحله سوم قواعدی که مربوط به آن است و منصوص است باید بررسی بشود، مرحله چهارم نصوص خاصه که در اون مسئله است طرح بشود. اگر این نصوص خاصه معارض نداشت که نه، فتوا به همون ختم میشود، و اگر معارض داشت در جمع معارض تلاش و کوشش میشود که به نحو صحیح رو قواعد جمع بشود، و اگر جمع ممکن نبود مرجع اون قواعد عامه و اصل عام است. در مقام ما اصل اولی حلیت است. حلیت ازدواج هر زنی با هر مردی، این اصل اولی است. اصالت الحل اختصاصی به مسئله مأکولات و امثال ذلک ندارد. در مسئله نکاح و امثال ذلک هم اصالت الحل محکم است، مرجع است. بعد از اسارت الحل که همه جاست، چه مربوط به اکل و شرب باشه، چه مربوط به معاملات باشه، چه مربوط به نکاح و امثال ذلک باشه، اصل کلش این حلاله. نوبت به قواعد عامه میرسد. قاعده عام در مسئله نکاح این است که فرمود اهل لکم ما برا ذلکم، یعنی حرمت نسبی رو ذکر میکند، حرمت رضایی رو ذکر میکند، حرمت مسافر را ذکر میکند، بعد فرمود به اهل لکم ما ورا ذلکم. این قاعده فقهی است که از این آیه شریف استفاده میشود که مطابق با اون اصالت الحل است. منتها اون اصالت الحل کل شیئن لکه حلال حتی تعرف حرام علی، اختصاص مسئله نکاح یا مسئله معاملات ندارد. هر چیزی حلال هست، خواه مسئله خوردن باشد، خواه مسئله معاملات باشد، خواه مسئله نکاح باشد، حلال است، مگر اینکه حرمت مشخص. کل شیئن لک حلال حتی تعرف الحرام بینه. اون اصل عام است، اصالت الحل. در خصوص مسئله ما بعد از بیان حرمت نسبی، حرمت رضایی، حرمت مصاهره، فاد و اهل لکم ما وراء ذلکم، این قاعده است. هر جا ما شک کردیم که فلون ازدواج حلال است یا نه، فلون زن برای فلون مرد حلال است یا نه، به همه این آیه 24 توسل می شود که و اهل لکم ما وراء ذلکم، دیگر نیازی به اون اصالت الحل نیست. اگر یه جایی هم دست ما از یه همچه قاعده کوتاه بود، اون بعد به اصالت الحل مراجعه میشه. خب این نظم طبیعی هر سنایی هر بحث است. آیه 23 سوره مبارکه نساء که بخشی از این در بحث دیروز قرائت شد این است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فرمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. این مال محرمات نسبی که اینا روشنه که تحکیمی در کار نیست که مثلا حاکم باشه اینا. بعد محرمات رضایی، در محرمات رضایی دو عنوان کرده، یکی این که از این زنی که به این کودک شیر داد تعبیر مادر کرده، یکی این که مشمول حرمت دیگه. نفرمود زنهایی که به شما شیر دادن، فرمود مادران رضایی شما. و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، خب بحث در حرمت است. حرمت علیکم امهاتکم که خب این نسب است دیگه، حکومتی در کار نیست و اون مادر حرام است. بعد فرمود مادران رضایی، اگر می فرمود به نساء و نساء اللات ارزعنکم، این می فهمون بین که زنی که به کودک شیر بدهد خب رو حرام است. اما تعبیر کرده اون زنهایی که به شما می شیدن مادر شما هستن و امهاتکم اللات ارزعنکم، این حاکم بر صدر آیه است به توسعه موضوع. در صدر آمده حرمت علیکم امهاتکم، در آیه بعد در جمله بعد فرمود و امهاتکم، این امهاتکم یعنی اون زنهایی که به شما شیر دادن به منزله مادرن، نظیر حرمت ازدواج با همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از رحلت او یا بعد از طلاق او. فرمود و ازواجه امهاتکم، این ام المؤمنین بودن یه لقب اثر فقهی هم دارد دیگر، این ام المؤمنین بودن اگر در قرآن فرمود حرمت علیکم امهاتکم به وجود مبارک، و در آیه دیگر هم فرمود به این که همسران وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادران شما هستند و ازواجه امهاتکم، این حاکم بر اون امهات است به توسعت موضوع. یعنی انسان چند تا مادر دارد، یه مادری که از اون متولد شد، یه مادری که همسر پیغمبر است، یه مادری که به انسان شیر داد. این امهاتکم در اون دو بخشی که مربوط به همسران پیغمبر است یا اون بخشی که مربوط به شیر دادن هست، اینا حاکمن بر امهات اولیه به توسعت الموضوع. اگر فرمود حرمت علیکم امهاتکم، بعدم در آیه دیگر فرمود و ازواجه امهاتکم، همسران پیغمبر مادران شما هستن، یعنی به تحکیم موضوع بر شما حرامه. اگر گفته شد التواف و بالبیت سلاتون، ما چی میفهمیم؟ همونطوری که میفهمیم لا صلات الا بتهور، اینجا هم که میفرماید التواف و بالبیت سلاتون، این حاکم بر روز به توسعه موضوع دیگر. اگر تواف حول البیت به منزله صلات است و صلات هم لا صلات الا بتهور، یعنی لا تواف الا بتهور، این حاکم بر اون هست به توسعت الموضوع. این و ازواجه امهاتکم هم حاکم بر آن به توسعت الموضوع. حرمت علیکم امهاتکم، خب یه امهات نسبی است که هر کسی دارد و میشناسد، و اگر آیه آمد که همسران پیامبر امهات شما هستند، یعنی حرام دیگه. در همین آیه 23 می‌فرماید که مادران رضایی شما، این به دو تقریب می‌فهماند که مادر رضایی حرام است. یکی صریحا دارد و امهاتکم یعنی حرمت علیکم امهاتکم اللاتی، یکی اینکه از زنانی که شیر دادن تعبیر به مادر کرده است و همشیر را تعبیر به خواهر کرده است. این همشیره این از این ادبیات ناروای تعبیرات فارسی است. ولی در فارسی که متعتایتنیس نداریم، هم برادر همشیر است، هم خواهر همشیر است. خواهر که دیگه همشیره نمیشه که، همشیر دیگه. این که فارس عربی نیست که تایتنیس بیارن که. خب بنابراین چه خواهر چه برادر هر دو همشیرن. از این خواهر از این برادر از این همشیر تعبیر به برادر میشود، تعبیر به خواهر میشود. این به دو لسان حرمت را میرساند، این که عطف بر اون حرمت است، این که تعبیر به امهات شده. خب محرمیت نیست، حرمت ازدواج است. محرم در کار نیست اصلا. یه حرمت ازدواج داریم، یه محرمیت. حرمت ازدواج از این آیه فرمود که ازواج امهاتکم، اما حرمت محرمیت مربوط به همون مادران خودشون است. خب فرمود حرمت علیکم، اون آیه بعدی هم این رو بازگو میکند، چون اونها بی ادبی کردن، گفتن که بعد از رحلت حضرت با همسران و ازدواج بکنیم، یه بی ادبی و حتاکی کردن. دو بخش از آیات قرآن مربوط به ترد این بی ادبی اونهاست. یکی که فرمود و ازواج و امهاتکم، یکی که ولا یحل لهن ان تنکحوا ازواجهن من بعدهن، یعنی بعد از اینکه اینها از حضرت جدا شدن، حالا یا بالموت یا به طلاق، حق ندارید با اینها ازدواج بکنید. اون صریحا آیه دیگر هست که حلال نیست برای شما. خب نه، چون آخه این صحبت در صدد حرمت ازدواج دیگه، آیه صدر و ذیل در صدد حرمت ازدواج است. اگر چونچه در سیاق محرمیت بود استفاده می شد، اما در سیاق حرمت نکاح است. بله، ما اون اصل اولی که تأسیس کردیم برای همین بود دیگر. ما یه اصالت الهل داشتیم که اصل اولیست و اصل است در برابر اماره. یه هلیت عام هم داریم که بعد خواهد آمد که مربوط اماره است. صدر و ذیل این بخش مربوط به هلیت حرمت نکاح است. اون وقت اگر در مسئله دیگر ما شک کردیم، باید به اصول و قواعد اون مسئله یعنی محرمیت مراجعه کنیم. فعلا در حرمت نکاح و حلیت نکاح این آیه 23 و 24 بدر است. حرمت علیکم امهاتکم تا میرسد به بنات الاخت. بخش دیگر مربوط به حرمت رضایی است. فرمود و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، که این با دو تقریب حرمت ازدواج مادران رضایی و خواهران رضایی رو میفهماند. یکی که داد حرمت، یکی اینکه از اینا تعبیر به امهات کرده، تعبیر به اخوات کرده. خب این تعبیر حاکم بر ادله دیگر است به توسعت الموضوع. مثل اینکه بفرماید امهاتی که بر شما حرام است دو قسم است، یه امهات نسبی است یه امهات رضایی. خب بخش بعدی که هنوز نوبت اونها نرسید مربوط به مصاهر است. فرمود و امهاتکم اللاتی ارزانکم و اخواتکم من رضایت هم شد و امهات و نسائکم مادر زن، این مربوط به مصاهر است. و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم، مربوط به مصاهره است. الذين من اسلابكم و ان تجمعوا بین الاختین، مربوط به مصاهره است. خب اینا پس حرمت سببی، حرمت نسبی، حرمت رضایی، حرمت مصاهره در آیه 23 مشخص شد. و حرمت های دیگه است که عنوان خاص ندارد. فهمد و المحسنات من النساء الا با ملکت ایمانکم، زن های دیگر که همسر دارن یا فلان بر شما حرام است، مگر که کنیز بشن برای شما، که از اونها جدا بشن کنیز بشن. و المحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، ملک یمین بر شما حلال است. کتاب الله علیکم و اهل لکم ما وراء ذلکم. این قاعده حلیت است که اماره است. پس ما یه اصالت الحل داریم که اصل کل شیء لک حلال. اون کل شیء لک حلال یه اصل عام است که در مسئله خوراکی ها، پوشاکی ها، نوشاکی ها، ازدواج، معاملات همه شان می شود. کل شیء لک حلال الا تعرف الحرام بین. یه قاعده اماره ای که اماره است نه اصل داریم در خصوص باب ازدواج، که همود و اهل لکم ما برا ازالکم، یعنی غیر از حرمت نسبی، غیر از حرمت رضایی، غیر از حرمت مصاهره، بقیه زنها حلال است، می توانید با اونها ازدواج کنید. و اهل لکم، این قاعده فقهی است. خب پس نظم طبیعی بحث این بود که تحریر محل بحث، محل نزاع بشود. اولا اصلی که در اون مسئله هست مطرح بشه، ثانیاً قاعده فقهی که اماره است در اون مسئله مطرح میشه، ثالثاً نصوص خاصه که در اون باب هست طرح میشود، رابعاً اگر معارض نداشت که بر همون فتوا داده میشود، خامساً و اگر معارض داشت معارض جمع‌بندی می‌شود و در نتیجه به قواعد عامه مراجعه می‌شود، سادسن و فتوا هم اعلام خواهد شد. این نظم سنایی یه بحث فقهی به مانند آن است. در خصوص مسئله بحثی که در دیروز خونده شد، مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمودند که این شیری که زن به کودک می‌دهد این شرایطی دارد. رضا با شرایط خاص نشر حرمت بکند. یکی از اون شرایط آن است که این زن این شیر را از راه نکاح به دست آورده باشد، یک. اون نکاح مشروع باشد، دو. اگر از راه زنا و امثال زنا به دست آورد، اون شیر نشر حرمت نمی کند، سه. اگر بحثیه به شبهه بود اون شیر نشر حرمت بکند یا نه، فیه وجهان که محقق فرمود نشر حرمت میکند و ابن ادریس مردد بود که آیا میکند یا نمیکند، فتواهای گوناگون داد، چهار. یکی از شرایط این بود که از راه نکاح باشد، بعدم این نکاح مشروع باشد، زنا نباشد. اگر گاهی اتفاق میافتد همونطوری که اصل خلقت گاهی به صورت خونسا در میاد، یک کسی نه مرد است نه زن، معلوم نیست مرد است یا زن، خونسا در میاد. گاهی هم یک زن بدون اینکه مثلا ازدواج بکند، بدون اینکه نکاحی صورت بگیرد، این پستان شیر میدهد. این شیر نشر حرمت نمی کند. تعبیر فقهی بود که فلو در لبنه، اگر جریان پیدا کند، اگر این شیر از پستانش جوشید بدون اینکه او همسری داشته باشد، بدون اینکه ازدواج کرده باشد، این شیر نشر حرمت نمی کند. این فتوای مرحوم محقق بود در متن شرایع. این فتوا مستفاد از نصوصی است که از ائمه علیهم السلام سوال کردند، که گاهی اتفاق می افتد که یک زنی بدون اینکه نکاحی شده باشد شیردار می شود، آیا این شیر نشر حرمت می کند یا نه؟ این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یه اصل مشهوری شد که همه میدونستن. لذا راویان از امام صادق سلام الله علیه یا ائمه دیگه علیه السلام سوال می‌کردن که اگر یه همچی شیری برای زن پیدا شد، این یحرم منه ما یحرم من النسب یا نه؟ حضرت فرمود نه. پس شیری که بدون نکاح از سینه بجوپستان بجوشد، این نشهربت نمی کنه. این برابر سوالی است که از ائمه علیه السلام کردن و پاسخی که دادن. البته این کار استثنایی است، ولی خب مورد سوال شد و بعد جواب دادن. روایات مسئله هم همین را تأیید می کند. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد بیستم صفحه 398 باب 9 از ابواب ما یحرم بالرضا این احادیث نقل کردن. این موثق هم هست، معتبر هم هست. البته این رو هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم مرحوم صدوق به اسناد خاص خودشون نقل کردن. مرحوم کلینی عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد عن احمد ابن الحسن المیسمی عن یونس ابن یعقوب. این یونس ابن یعقوب پایان سلسله حدیثی است که با اون سند خاص مرحوم کلینی نقل کرد و همچنین پایان سندی است که مرحوم صدوق نقل کرد. هر دو به یونس ابن یعقوب میرسند بالاخره. این یونس ابن یعقوب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکند، میگه سألته عن امرأة در لبنها من غیر ولادتین. این لله در روح در روح، این دوشیدن شیر اینا خیر کثیر رو میگفتن در لله در روح، یعنی خیر روح جوشیدن شیر از پستان و گوسفندم این از سرخ است جریان پیدا کند، به معنای شیر نیست، به معنای ماده خاص نیست، خیر کثیر رو میگفتن در. این جریان پیدا کردن را هم میگفتن در. سوال کردن که از زنی شیر جوشید بدون اینکه او همسری داشته باشد. سألتو عن امرأتن در لبنها من غیر ولادتن، بدون اینکه او مادر بشه شیر جوشید از پستان او، آیا این شیر نشر حرمت میکند یا نمیکند؟ من غیر ولادتن فارزت جاریتن و غلاما، هم دختر بچه را شیر داد هم پسر بچه را. فارزت جاریتن و غلاما من ذلک اللبن، پسر بچه شیرخوار دختر بچه شیرخوار اینا را از همون شیر تأمین کرده است. هل یحرم بذلک اللبن ما یحرم من الرضا، این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، آیا این شامل هم این قسمت هم میشه و این قسمت مندرج تحت فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست یا نه؟ هل یحرم بذلک اللبن ما یحرم من الرضا، قال لا، حضرت فرمود نه حرام نمیشه. خب پس معلوم میشود که اینی که محقق رضوان الله این فتوا رو گرفتن از همین حدیث شریف یونس بن یعقوب بود. همین حدیث را مرحوم صدوق به اسنادهی عن محمد ابن ابی عمیر عن یونس بن یعقوب نقل کرده است که بخشی از اینها ممکن است مشترک باشند، ولی اون قسمت های مهم که مرحوم صدوق دارد مرحوم کلینی ندارد. روایت دوم این باب اون را مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است، محمد ابن حسن به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن عبدالله ابن جعفر عن موسی ابن عمر البصری عن صفوان ابن یحیی عن یعقوب ابن شعیب، که این اصلا خیلی فرق جوهری دارد این سند با سند مرحوم کلینی و مرحوم صدوق. اون از یونس ابن نه فرق نمیکنه دیگه، اونم مثل همینه دیگه. اگر مادر نشد چه ازدواج کرده باشد چه ازدواج نکرده باشد به غیر اراده است دیگر. خب اونی که مرحوم کلینی و صدوق نقل کردن پایان هر دو به یونس ابن یعقوب میرسد. اونی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است اصلا سخن از یونس ابن یعقوب نیست، یعقوب ابن شعیب است که نقل میکند. یعقوب ابن شعیب به عرض امام صادق سلام الله علیه رسونده، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امراتون در لبنها من غیر ولادتن، یعنی مادر نشده، فعرضت ذکرانن و اناسا، این چند تا پسر بچه را چند تا دختر بچه را شیر داد. ایهرم من ذالک ما یهرم من الرضا، یعنی اون بیانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یهرم من الرضا ما یهرم من النسب، آیا شامل اینجا می شود یا نه؟ ایهرم من ذالک ما یهرم من الرضا، فقال علیه السلام لا. پس اگر شیری بدون اینکه مادر بشود فرزندی داشته باشد به جریان پیدا کند، اون شیر نشربت نمی کند. بازم همینطور است چون من غیر ولادته دیگه. فرق نمی کند چه نکاح باشه چه نباشه، چه باکره باشه چه نباشه، همه مشمول این من غیر ولادته است. بله فعلا بحث در زنا نیست، بحث در ولادت است، بحث در اون قید دیگر است. یکی که نکاح باشه یکی که مشروع باشه. اگر در لبنها من غیر نکاحن این شد، این نشر حرمت نمی کند. حالا فرع بعدی، اگر این شیر از نکاح است، نکاح طبیعی ولی نکاح شرعی نیست، چطور؟ مسئلت اخرا که میخواهد آمد، اون روایاتش دلیلش جداست که از راه زنا اگر کسی خدای ناکرده آلوده شد و بعد ما شیر در پستانش رو شد، اون هم نشاروت نمی کند که اون فرع دیگری است که بعد اون جداگانه تر میشه. روایت مرحوم صاحب وسائل ذیل همین باب نه دارد که به تقدم ما یدل علی ذلک، یعنی بعض از روایات هم که قبلا گذشت همین معنا را تأیید میکند. اون شاید همین روایت چهار باب شش باشد. باب شش صفحه 388 است. روایت باب شش از ابواب ما یحرم رضا حدیثی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان که این از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میپرسد نقل شده است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان لبن الفهل، خب مردی است و شیری همسری مثلا دارد و شیری حالا به این کودک رسید، این شیری که از این مرد هست از این پدر هست به کودک رسید، آیا بخواهد نشر حرمت بکند؟ شرایطش چیست؟ این لبن فهلی که شما در روایات فرمودید این شرایطش چیست؟ توضیح بدید. حضرت فرمود هوه ما ارزعت امرأتو که من لبنی که و لبن ولی ولدی که ولد امرأت اخرى، این قیود لبنیست که نشر حرمت بکند. اولا شخص باید این مرد، مردی هست یک، همسر حلالی دارد دو، این باردار شد و بارش رو به زمین نهاد، سه شده مادر. این زنی که همسر شماست و باردار شد و بارش رو به زمین نهاد و شده مادر و اکنون شیر دارد، این زن اگر چرونچه بچه دیگر را شیر بدهد می شود مادر رضای او. خب این به منزله این که بگه ار انسان و ما هوه، این همه اجزای داخلی انسان را شرح بداد، بگه حیوان و ناطق و کذا و کذا، این وجود اعتباری را تمام اجزای ماهوی او را ذکر کرده. مرد باید باشد، همسر شرعی باید داشته باشد، او مادر شده باشد، شیرش از این راه به دست آمده باشد. این زن اگر در این شرایط خاص که هست یه پسر بچه یا دختر بچه ای رو شیر بدهد، این نشه حرمت میکنه. خب پس معلوم میشود اگر این روایت چهار باب شش در خیلی از موارد کارساز است، فقط در خصوص در لبنها من غیر ولادت نیست. اگر به ولادت باشد برای حرام باشد، این نشه حرمت نمی کند. سال کرده ابن سنان، سال کرد ان لبن الفهل که نشه حرمت می کند چیه؟ گاهی خصوصیت های سوال حس می شود چون از جواب به دست می آید، وگرنه سال صرف سال که لبن فهل، خب لبن فهل چی؟ محور سوال چی هست؟ خصوصیت جواب نشون می دهد که محور سوال چیست. سوال کرد ان لبن الفهل، حضرت این قیدو ذکر کرده، مثل که سوال بکنه ال انسان ما هوه، بفرمایید جوهر و جسم و نام اینا که قیود فصل غریب و بعید و جنس غریب و بعید و اینها ذکر بکند. فرمود و ما ارزعت که امرأتو که من لعنه، که زن باید زن تو باشد، همسر تو باشد، زن که همسر توست و از شیر تو، یعنی تو با او نکاح کردی، او باردار شد، بارش به زمین نهاد، شیر از پستانش جوشید، این شده شیر تو. نه اون قصب و رضایت و امثال ذالک، اجبار کردن یا حق و ارضا رو ندادن، اگر زنی را اجیر کردن حقوقش ندادن، اینا یه معصیت هاییست که در کنار اون نشر حرمتی سر جاش محفوظ است. اگر این زن غاصبانه این کار کرد، این کنیزیست مثلا، حالا مادر شد شیر دارد، این باید به اذن مولاش باشد دیگر. اگر به اذن مولا این کار نکرد، یه کودک رو شیر داد، باید نشر حرمت میکند، اون چون حرمت خارج از حوزه مسئله ارضاست. هو ما ارزعت امرأتو که، پس اگر شیر غیر زن باشد یا زن حلال نباشد، این نشر حرمت نمی کند. امرأتو که من لبنه که و لبن ولده که، خب این چند قید می رسوند. در فرع بعدی هم میشه به همین روایت چهار باب شش استدلال کرد. پس مردی که همسر شرعی دارد، یک، نکاح شرعی شد، دو، باردار شد، سه، بارش رو به زمین نهاد، چهار، این زن که با قیود چهارگانه فعلا شیر در پستان اوست، این اگر به کسی شیر بدهد نشه حرمت میکنه. پس همه این سه چهار قیدی که محقق در متن شرعی گفته است میتواند در همه مباحث از این حدیث چهار باب شش استفاده کرد. ما ارزعت که امرأتو که من لبن که و لبن ولد که، که باید باردار بشه و بارشم به زمین بنهد بشه مادر بالفعل، ارزعت ولد امرأت اخرى، بچه دیگری رو شیر بدهد، فا و حرامون. و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی نجدان ان عبدالله ابن سنان، اینم روایتی که از طریق عبدالله سلامت به دو طریق نقل شده است. خب پس این روایت چهارم مثل روایت باب نو میرساند که اگر لو در لبنوها این نشر حرمت نمی کند. والحمد لله رب العالمین.